سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. امروز دوشنبه 8 ماه حمل سال 1401 خورشیدی و 28 ماه مارچ سال 2022 میلادی است. در آغاز چند خبر. معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که طالبان باید به وعده خود در پیوند به بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان عمل کنند. میتی نوتسن این سخن را در دیدار با مولوی محمد علی جان والی طالبان در پکتیا گفته است. یوناما در توییتر روز یکشنبه نوشت که خانم نوتسن در گردیز با نمایندگان زنان، تاجران، رسانه‌ها، پوهنتون‌ها و جامعه مدنی نیز دیدار کرده است. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که از حمایت اندونزیا از دیپلماسی مؤثر در حمایت از مردم افغانستان قدردانی میکند. آقای وست این سخن را در توییت پس از ملاقات با رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا روز یکشنبه گفت. پیش از این بانو مرسودی در توییتر نوشته بود که با تام وست درباره انکشافات در افغانستان به شمول توانمندسازی از زنان گفتگو کرده است. در همین حال گزارش شده است که وزیران خارجه اندونزیا و قطر تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه کمک‌های بشری و توسعه‌ای به مردم افغانستان در حاشیه نشست انجمن دوحه امضا کرده‌اند. دفتر هبیتات سازمان ملل متحد برنامه پول در برابر کار را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ را اندازی کرده. هبیتات دیروز در توییتر نوشت که پاکاری کانال ها و جوی های آب، بازسازی و سرسبزی پارک ها و نهالشونی شامل این برنامه است. وزارت فواید عامه طالبان میگوید کار اعمار 3 پل در شهرهای ایبک پل خمری تکمیل شده است. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت اعمار این پل ها نزدیک به 6.5 میلیون افغانی هزینه برداشته است. دیوید آراخامیو رئیس هیئت مذاکراتی اوکراین دیروز در پیام در فیسبوک گفت که دور دیگر مذاکرات میان نمایندگان روسیه و اوکراین امروز دوشنبه در ترکیه برگزار خواهد شد. اما ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در پیام در تلگرام گفت است این مذاکرات برای روزهای سه شنبه و چهار شنبه برنامه ریزی شده. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از 1 ماه می گذرد. و جمهوری چک دارایی های چند میلیون دلاری متعلق به سرمایه داران روسی را که بالایشان تحریم وضع شده منجمد کرد. پیتر فیولا صدر اعظم جمهوری چک از این اقدام در گفتگو با تلویزیون ملی چک خبر داد، اما نام های این افراد را نگرفت. جمهوری چک آخرین کشور عضو اتحادیه اروپا است که اعلام میکند دارایی های سرمایه داران روسی را در پی تحریم های بی سابقه اتحادیه اروپا علیه مسکو مسدود کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 18.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، دفتر ملل متحد در افغانستان اقدام طالبان مبنی بر جلوگیری از نشرات تلویزیون‌های بی بی سی و صدای آمریکا را در این کشور ناامید کننده خوانده است.
ادامه سرکوب رسانه‌ها، ادامه سرکوب آزادی بیان، رسانه‌های افغانستان با چالش‌های بسیار جدی مواجه ساخته.
معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان بود. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نگران است.
دلیل دستگیری خبرنگاران را با رسانه ها شریک نمی کنند. نگرانی هایی را در جامعه رسانه ای افغانستان شکل داده است.
اعتراض ها به بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان دوام دارد.
تقاضای آخرین ما همیست که هر چیز زودتر بدون قید باشه، دروازه مکاتب باز باشه.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:35 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. طالبان نشرات تلویزیون های بی بی سی و صدای امریکا را در افغانستان متوقف کردند. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این اقدام طالبان را ناامید کننده و یک گام سرکوب کننده دیگر علیه مردم افغانستان خوانده است. مقیم نایب گزارش می دهد.
حکومت طالبان بر بخش های خبری تلویزیون های بی بی سی و صدای امریکا که از طریق تلویزیون های محلی به نشر می رسد محدودیت وضع کرده است. مسئولان بی بی سی گفتند که بخش های خبری این تلویزیون به زبان های دری، پشتو و ازبکی از روی امواج نشراتی حذف شدند. بر اساس گزارش دی پی آی جرمنی، پخش برنامه های خبری بی بی سی و صدای امریکا زمان از امواج حذف شده که مقام های طالبان به شبکه های تلویزیونی امکار شمشاد آریانا و آرزو امر داد که پخش برنامه های تلویزیونی بین‌المللی را متوقف کنند. در چند سال اخیر برخی برنامه های خبری بی بی سی و صدای امریکا با همکاری شبکه های تلویزیونی محلی در این کشور پخش می شد. طارق کفاله مسئول بخش زبان های غیر انگلیسی بی بی سی می گوید این یک تحول نگران کننده است. او از طالبان خواست که فوراً به شرکای آنها در داخل افغانستان اجازه دهند که برنامه های بین‌المللیشان را پخش کنند. به گفته کفاله در حال حاضر بیش از 6 میلیون افغان در یک هفته از نشرات بی بی سی برخوردار می شوند و در آینده آنها می توانند به این برنامه ها دسترسی پیدا کنند. همزمان یک منبع موبی گروه بزرگ رسانه‌ای به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که بر اساس دستور اداره استخبارات طالبان پخش برنامه های تلویزیونی صدای امریکا هم دیروز یک شنبه متوقف شد. پیش از این عبدالحق حماد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرگزاری جرمنی تایید کرد که پخش برنامه های تلویزیون صدای امریکا هم قطع شده است. این مقام طالبان همچنان گفت که برنامه های تلویزیونی صدای امریکا با پالیسی آنها در افغانستان مغایرت دارد. اسماعیل سادات معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان اقدام اخیر طالبان را بر آزادی رسانه ها و بیان یک ضربه دیگر می داند. او دیشب بر رادیو آزادی گفت
هرگاه اگر طالبان می خواهند که حکومت بکنند، رسانه را باید از در کنار خود داشته باشند. ادامه سرکوب رسانه، ادامه سرکوب آزادی بیان، رسانه افغانستان را به چالش های بسیار جدی مواجه ساخته. در 7 ماه پسین ما شاهد هستیم که بیشتر از 250 رسانه بنابر مشکلات های مختلف نشرات خود متوقف ساختند. در صورت که این روان ادامه پیدا بکنه، شاید که ما شاهد مسدود شدن رسانه‌های دیگر در افغانستان باشیم.
از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 بسیاری خبرنگاران افغان کشور را ترک و کار برخی زیادی از رسانه‌ها متوقف شدند که دلیل آن را مشکلات اقتصادی عنوان کردند. اما خبرنگاران که در افغانستان باقی مانده نگرانند که اگر به طور آشکارا گزارش‌های را ارائه کنند مبادا طالبان از آنها انتقام بگیرند، زیرا تعداد زیادی از خبرنگاران فعال در جریان کارشان یا زندانی شده و یا شکنجه و آزار و اذیت.
در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از ادامه بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از سوی طالبان نگران است. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این کشور نیز در این مورد نگرانی دارند. در تازه‌ترین مورد یک خبرنگار در کندهار و یکی دیگر در کابل بازداشت شدند و پس از چند ساعت دوباره رها گردیدند. همکارم گزارش می‌دهد.
ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نگرانی های را به دنبال داشته است. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در واکنش به این کار تاکید می کند که این کار سبب دلسردی کارمندان از کار در رسانه ها می شود. مسرور لطفی مسئول رسانه این اتحادیه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت
بازداشت خبرنگاران و دلیل دستگیری خبرنگاران را با رسانه ها شریک نمی کنند با مردم. نگرانی هایی را در جامعه رسانه‌ای افغانستان شکل داده است. امارات اسلامی در قسمت ایجاد یک فضای مسئول برای کار خبرنگاری و خبرنگاران راهکار حقوقی بسنجد.
این در حالی است که با تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای از بازداشت میرویس عطل مسئول رادیو زما در ولایت کندهار و سرور هاشمی خبرنگار رادیو سلام وطندار در کابل خبر داد. در اعلامیه گفته شده است که دو خبرنگار پس از چندین ساعت توقیف و بازجویی دوباره آزاد شدند. گل محمد گران مسئول بخش خبر رادیو سلام وطندار در مورد بازداشت سرور هاشمی خبرنگار این رسانه سوی طالبان بر رادیو آزادی گفت:
آقای سرور هاشمی دیروز برای پوشش یک اعتراض رفته بود که از سوی نیروهای امارت اسلامی دستگیر شده بود و بعد از 5-6 ساعت در قیدشان، بعد از او که هیچ دلیلش گرفتاریش و دلیلی از اینکه پس رها شد بر ما معلوم نشد.
نهادهای دفاع از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها از حکومت طالبان میخواهد تا در بخش اطلاع رسانی با رسانه ها و خبرنگاران همکاری کرده و از آنان حمایت نمایند. بازداشت و در بند قرار دادن خبرنگاران و کارمندان رسانه شماری از خبرنگاران را نیز نگران کرده است. در این مورد موافق به دریافت نظر سخنگویان طالبان نشدیم، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که میخواهند کمیسیون تخطی رسانه های احیا شود تا به گفته او جلو سوء تفاهم ها گرفته شود و این کمیسیون به هر گونه مشکل رسیدگی کند. او همچنین گفته است موضوع طالبان این است که از هر گونه انتقاد سالم رسانه ها حمایت می کند، اما رسانه ها باید از شایع پراگنی خودداری کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این چندمین مورد از بازداشت خبرنگاران است که خبر داده می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت و 42 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. واکنش ها به تصمیم طالبان مبنی بر بسته نگه داشتن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان در داخل و بیرون این کشور ادامه دارد. شماری از زنان و دختران دیروز در کابل بار دیگر در این مورد اعتراض کردند و خواستند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باید اجازه داده شود که به مکتب بروند.
روز یکشنبه نشست خبری اعتراضی از سوی مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی برگزار شد. خواست برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان این نشست خبری بازگشایی دروازه های مکاتب بروی دانش آموزان دختر دوره های متوسطه و لیسه است. تورپیکه مومنز معاون مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی در این باره به رادیو آزادی گفت:
تقاضای آخری ما است که هر چیز زودتر بدون قید شد. به خاطر اینکه این قانون نداره که مکاتب بسته باشه، میخوایم که دروازه مکاتب باز باشه.
اسرا رسولی یک تن از اشتراک کنندگان این نشست دانش آموختن مرد و زن را از دستورهای دینی و اسلامی دانسته به رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی کفاری مانی شدن فرض را نه در پیش خداوند و نه در پیش ملت پرداخته میتوانند.
او همچنان تاکید کرد حکومت طالبان با بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب بروی دختران تعهدات ملی و بین المللی خود را کنار گذاشته است. در همین حال شگوفه یک تن از دانش آموزان از صنف نهم در کابل میگوید:
به اسلامی امارات مقرر کرد،
به امارات اسلامی سلام میزنیم که به خاطر پیشرفت ما دروازه های مکاتب را باز کند و به جامعه جهانی سلام میزنیم که ما را حمایت کند و دختران را از حق تعلیم محروم نکنند.
معصومه ایوبی هم یک تن از آموزگاران است که به این عملکرد طالبان اعتراض دارد. و به رادیو آزادی گفت:
طالبا چی مفکوره داره و ای که یا چی میخواه از زنای افغان؟ حالی ما میبینیم که تقریبا 50 کشور اسلامی است. نه 50 کشور اسلامی کدام زن در کدام کشور در کدام جامعه بوده که دخترها و زنها مثل دخترها و زنای افغان واری از درس و تعلیم دور مانده باشه؟
یک روز پیش از آغاز سال تعلیمی جدید حکومت طالبان وعده کرده بود که دروازه های مکاتب به روی تمام دختران باز خواهد شد، اما در نخستین روز آغاز سال تعلیمی جدید دختران بالاتر از صنف ششم با چشمانی پر از اشک به خانه های خود برگشتانده شدند. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در مورد داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ارائه نکردند. اما پیشتر از آن وزارت معارف گفته بود که چگونگی پوشش دانش آموزان دختر هنوز مورد بحث است و پسانتر دختران بالاتر از صنف های ششم را اجازه خواهند داد که به مکتب بروند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 12 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. بیش از یک ماه تهاجم روسیه علیه اوکراین می‌گذارد. در این حال رهبر جدایی طلبان در لوهانسک از حمایت کرملین برخوردار است، می‌گوید در آینده نزدیک در ارتباط به وصل این منطقه با روسیه همه‌پرسی را برگزار می‌کنند. اما وزارت خارجه اوکراین می‌گوید چنین همه‌پرسی غیر قانونی است. همکارم مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
لیونید پاسیچنیک رهبر منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگوید آنها یک همه‌پرسی را درباره الحاق به روسیه در نظر دارند. جدایی طلبان طرفدار به روسیه منطقه لوهانسک را در کنترل دارند. این موضوع ممکن است که تنش میان غرب و روسیه را هنوز هم افزایش دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از اینکه امر عملیات ویژه بر اوکراین را در 24 ماه فوریه صادر کند، استقلال مناطق لوهانسک و دونسک تحت حاکمیت جدایی طلبان را اعلام کرد و آن را به رسمیت شناخت. رئیس جمهور پوتین از زمان الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین به خاکش در سال 2014 میلادی سلاح، پول و نیرو را در اختیار جدایی طلبان در مناطق دونسک و لوهانسک قرار داد. او در ضمن به دنبال دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا و ناتو بود تا از عضویت اوکراین به این اتحادیه و پیمان جلوگیری کند. تاس خبرگزاری دولتی روسیه به نقل سخنان دیروز لیونید پاسیچنیک رهبر جدایی طلبان لوهانسک میگوید که به نظر او همه‌پرسی را در آینده نزدیک راه اندازی میکند. بر اساس گزارش ها مسکو هم بر سر منفعت و نواقص این همه‌پرسی بحث خواهد کرد. اما وزارت خارجه اوکراین میگوید چنین همه‌پرسی در لوهانسک رسمیت نخواهد داشت. اولگ نیکولینکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در اعلامیه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده گفته که روسیه از تضعیف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین دست بر نمی دارد و در منطقه‌ای که به طور موقت اشغال شده همه‌پرسی‌های جعلی را راه اندازی می کند که از لحاظ قانونی اعتبار نداشته و نتیجه آن هم قانونی نیست. او گفت روسیه با راه اندازی همه‌پرسی به واکنش جدی جامعه بین‌المللی رو برو خواهد شد و بیشتر از این منزوی.
گزارش بود در باره اوکراین. اینجا رادیو آزادی 7:48 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. آنچه در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی پخش می شود همکارم سلطان محمد سرور ماریوی می کند.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. برخی از خانواده‌های نظامیان سابق ادعا می‌کنند که اعضای آنها از سوی طالبان کشته شدند.
محکمه سرایش کردند، آوردندش دبل سوالی، دو شب پیششان بود، دو شب و سه روز دیگر خیر دست پایش میده کرده بودند.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم مرور می‌کنیم.
روزنامه بریتانیایی گاردین درباره اعتراض‌های اخیر در حمایت از حق آموزش دختران در افغانستان مطلب چاپ کرده.
پیام‌های شما عزیزان را نیز نشر می‌کنیم.
یعنی امارت اسلامی داخل نظام است، یعنی داخل خانه هستند، ما بیرون از خانه هستند، ما خودمون می‌فهمیم، درک می‌کنیم ما مردم افغانستان.
با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، شماری از خانواده‌های نظامیان سابق ادعا می‌کنند که اعضای خانواده‌هایشان را طالبان کشتند. آنها می‌گویند که رژیم طالبان به تعهد خود پابند نیست و اکنون در جستجوی نظامیان و مقام‌های حکومتی پیشین است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز ابراز نگرانی کرده که طالبان در پی انتقام‌جویی هستند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
ادامه ترور نیروهای امنیتی و دفاعی و مقام های بلندپایه حکومت پیشین. تازه ترین مورد در 22 مارچ شام هنگام در روستای کچکین ولسوالی شکردره کابل رخ داد. احمدزای حبیبی افسر پیشین ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله حکومت پیشین در این منطقه هدف قرار گرفت. یک منبع که به علت مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در گزارش پخش شود، بر رادیو آزادی گفت که حبیبی پس از ادای نماز شام زمانی که به طرف خانه اش در حرکت بود کشته شد. منبع که تصاویر از حبیبی را بر رادیو آزادی فرستاده است ادعا کرده که حمله کنندگان طالبان بودند، اما حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. حفیظ الله باشنده سیدوم کوهستان ولایت کاپیسا یکی دیگر از این قربانیان است که برادرش میگوید طالبان نخست وی را با بسیار بی‌رحمی شکنجه کرده و بعدا او را به قتل رساندند. ولی الله میگوید برادرش افسر نیروهای ویژه بود.
محکمه سرایش کردند، آوردندش دبل سوالید، دو شب پیششان بود، دو شب و سه روز دیگه ایره دست پایش میده کرده بودند، زیر شکنجه زیاد جان خود به هر سپرد، با بعدن بردندش در سر طالبایی که کشته شده بود، در سر خون از او چندین شاجور ایره ضربه کردند.
با تاریخ 17 مارچ لطفلا یکی از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا که سرباز اردوی ملی در حکومت پیشین بود کشته شد. منابع نزدیک به وی که نخواست نامی از آنان گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند که طالبان نخواست او را از موتورسیکل پایین کرده و بعدن با گلوله بستند. شماری زیادی کسان دیگری نیز هستند که ادعا میکنند که برخی از اعضای خانواده هایشان که در نظام پیشین در نهادهای امنیتی و دفاعی بودند از سوی طالبان کشته شدند، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی حاضر به گفتگو نشدند. نزدیک به 1.5 ماه پیش رادیو آزادی در مورد این گونه قتل‌ها گزارشی را منتشر کرده بود که کشته شدن 7 افسر و سرباز نظام پیشین در آن مستندسازی شده بود. خانواده‌های این سربازان و افسران کشته شده ادعا کرده بودند که طالبان و افراد نزدیک با آنان در این گونه قتل‌ها دست دارند، اما آن زمان طالبان این ادعاها را رد کرده و تاکید کرده بودند که عفو عمومی اعلام کردند. اخیراً گزارش های منتشر شدند که طالبان در هلمند در پای انتقام جویی از کسانی هستند که گمان میکنند در قتل شماری از فرماندهان طالبان دست داشتند، چیزی که دیدبان حقوق بشر را نیز نگران کرده است. پتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیای این نهاد هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که مقام های طالبان گفتند که آنان در هلمند انتقام جویی نکردند، اما با گفته گاسمن طالبان در گذشته نیز چنین قتل ها را انجام دادند و باید به افراد مصالح خود دستور دهند که از این گونه قتل ها دست بردارند.
رهبران طالبان باید به حملات و جزاهای غیر قانونی در هلمند جواب نگویند. رهبران طالبان مجبورند که جلو انتقام جویی را بگیرند و اطمینان بدهند که بر جرایم در جریان یک روند قانونی پاسخ می دهند.
احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت نیز در 24 مارچ طالبان را متهم کرد که با وجود اعلام عفو عمومی هنوز هم نظامیان حکومت پیشین را بازداشت و آنان را پس از شکنجه به قتل می رسانند.
تعقیب افسران و سربازان اردو، پلیس و امنیت و ناپدید شدن و کشته شدنشان، بی عزت کردن مردم، حریم خصوصیشان دخالت کردن و بسا موارد دیگر باعث شد که ماهای گذشته و سال گذشته یک سال تاریک بر مردم کشور ما باشه.
از سخنگویان طالبان در این مورد خواهان وضاحت شدیم، اما آنان حاضر به پاسخگویی نشدند. افزون به قتل‌های هدفمند در مورد طالبان مسلح، اخیراً در ولایت‌های کنر، کابل، کندهار بر موتورهای غیر نظامیان شلیک کرده و تلفات به آنان وارد کردند. در یکی از این گونه موارد در 3 ماه دلو سال 1400 در منطقه چهارسوی ولایت کندهار در نتیجه شلیک طالبان یک زن کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. جانان یک عضو خانواده قربانی به رادیو آزادی گفت که شلیک از سوی طالب صورت گرفته که در منطقه در حال گشت‌زنی بود.
ندی در وعده پس سودا په مراسم سره وتلی و
آنها برای خرید عروسی بیرون شده بودند تا چاش سودایشان را گرفته بودند.
به ریکشاوالا گفتم زود برو که نماز قضا می شود. طالبان ریکشا را متوقف کرده بود. راننده ریکشا برایش گفته بود که این مردم نماز می خوانند. نه وقت می شود. روی خدا و رسول را ببین و دعای ما کن. اما طالب به او گفته بود که من از خدا و رسول نمی ترسم. همین که راننده ریکشا حرکت کرد طالب شلیک کرده بود.
جنگجویان طالبان در 23 امین ماه با شلیک بر موتر فضل احمد یکی از دکتران در شهر کابل او را کشتند. به همین گونه در تاریخ 3 مارچ طالب مسلح در ولایت کنر بر موتر عروسی شلیک کرد که در نتیجه قاری یاسین برادر داماد کشته شد. پیش از این زینب در منطقه دشت برچی کابل و پیش از آن فیصل زمان در چنین رویداد کشته شد که افراد امنیتی طالبان بر موتر شلیک کردند. تمام این موارد از سوی اعضای خانواده هایشان تایید شدند. این در حال است که در 9 ماه قوس سال گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر از 100 تن از نیروهای امنیتی نظام پیشین در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام شده و یا به گونه جبری سرنگونشان کردند. در گزارش این سازمان ادعا شده بود که از 15 آگست تا 31 اکتبر کم از کم 47 نیروهای امنیتی نظام پیشین به طالبان تسلیم شده و یا بازداشت شده بودند که پس از آن کشته شده و یا لادرک شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که گزارش های معتبری نزد این سازمان وجود دارد که بیش از 100 عضو اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی حکومت پیشین در ولایت های غزنی، هلمند، قندهار و کندز از سوی طالبان کشته و یا هم لادرک شدند.
و در این قسمت برنامه می‌بینیم که مطبوعات جهان درباره افغانستان چه نوشتند. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین درباره اعتراض‌های اخیر در حمایت از حق آموزش دختران در افغانستان مطلب چاپ کرده. برخی از زنان و دختران روز شنبه در برابر ساختمان وزارت معارف حکومت طالبان در کابل مظاهره کردند و از آنان خواستند که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه را بکشایند. در مطلب گاردین آمده که معترضان شعار می‌دادند که آموزش حقشان است و این که باید دروازه‌های مکتب‌های دخترانه باز شود. در ادامه می‌خوانیم که پیش از این طالبان از اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها جلوگیری و شمار از معترضان را نیز دستگیر کرده بودند، اما این بار جلو اعتراض‌های تازه را نگرفتند. طالبان هفته گذشته خلاف وعده های پیوسته ایشان اعلام کردند که دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی به مکتب رفتن نمی توانند. از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 گذشته در بسیاری از مناطق افغانستان مکتب های پسرانه باز شدند. دختران هم می توانند تا صنف ششم به مکتب بروند. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامع در مورد دختران بالاتر از صنف ششم هستند، اما بسیاری ها هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان از این اقدام و اظهارات طالبان انتقاد کرده و از آنان خواستند که دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را نیز برای دختران بکشایند. طالبان زنان بی همراه را از سفر تیاره منع کردند. موضوع مطلب است که در روزنامه نیویورک پست منتشر شده است. در ادامه آمده که برخی از زنانی که هفته گذشته به میدان هوایی کابل رسیدند تابعیت دوگانه داشتند و می‌خواستند که به خانه برگردند. مثلا عده‌شان تابعیت کانادا را داشتند. در ادامه آمده که طالبان نگذاشتند که آنان از طریق شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا و اسلام آباد، دبی و ترکیه بروند. برخی دیگر می‌خواستند که در داخل کشور سفر کنند. در مطلب آمده که تا روز شنبه مشکل برخی از زنانی که به هرات پرواز میکردند رفع شد، اما در ادامه میخوانیم که آنها پروازشان را از دست داده بودند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال محدودیت ها بر زنان و دختران در بخش های گوناگون از جمله کار و سفر و آموزش وضع شده. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یکی از پیش شرط های جامعه جهانی این است که طالبان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران ارج بگذارند. پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. امارت اسلامی که در درون خودشان یک اختلاف نظر دارند، ما خودمون میفهمیم، درک میکنیم. ما مردم افغانستان همش تخنیکای پاکستان است. پاکستان مجاهدین قبلی را هفت گروه ساخت به نام حزب اسلامی و حرکت و جمعیت و مهاد و چه و چه نه گروه ساخت به خاطر چه که باش اینا در بین از گروه و شکست دادن در بین خود جور نبیه به جنگ.
پیام شما نظر شماست.